اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب رسیدیم به بحث آیه 23، درسته؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون. درسته؟ همین آیه رو با بررسی کنیم. خب قبل از اینی که وارد آیه بعد بشیم، دو تا بحث باقی موند که خدمت رو عرض کنیم. قرار شد یک نکته بلاغی خدمتون عرض کنیم، بعد و در کنار اون هم بر حال ام هم بپردازیم بهش که ام چه نوع امی هست. خب نکته بلاغی که اینجا وجود داره اینه که در این آیه شریف استعاره به کار رفته، در این آیه شریف استعاره به کار رفته و نوع استعاره‌ای هم که در اینجا به کار رفته استعاره تمثیلیه هست. اولا خود استعاره وقتی که میخوام تعریفش بکنن میگن هیه استعمال و لفظه فی غیر ما وضعه له فی اصطلاح التخاطب لعلاقه المشابهت مع قرینه صارفه عن اراده معنى الاصلی. انشاءالله حالا در بلاغت این مسئله میپردازید. استعاره به کار بردن یک لفظ در معنایی که غیر ما وضع له هست، یعنی در معنایی که برای اون وضع نشده، در اصطلاح تخاطب یعنی در مقام گفتگو، لعلاقه المشابهه. اگر ما میایم یک واژه ای رو در یک معنایی به کار میبریم، خب باید بین اون واژه و بین اون معنایی که ما میخواییم اون واژه رو در اون معنا به کار ببریم رابطه وجود داشته باشه، همون علاقه وجود داشته باشه. رابطشون ها رابطه مشابهته، تشبیه میشن. حالا انشاءالله بررسی میکنه در این یکی شکل مع قرینتن صارفتن عن ارادت معنی الاصلی. همچنین یک باید در کلام یک قرینه ای موجود باشه، حالا یا لفظاً بر حال یا معنن، که مانع بشه از اراده کردن معنای اصلی. خب مثلا اگر در آیه شریفه میگه اف من یمشی مکبن علا وجهی اهدا ام من یمشی سویین علا صراط مستقیم، منظور حقیقتاً کسانی نیست که به رو افتادن، یعنی مثل خزنده را میرن، یا کسانی بر حال راست قامت در صراط مستقیم. منظور مثلا نوع راه رفتن حقیقی نیست اینجا، پس منظور یه چیز دیگه ای هست. معنای اصلی اینجا اراده نشده، غیر معنای اصلی اراده شده. خب این از مسئله یک نوع از بر حال استعاره هایی هم که ما داریم استعاره تمثیلیه هست که دقیقاً در این آیه شریف استعاره تمثیلیه به کار رفته. استعاره تمثیلی هم که هو استعمال الکلام فی غیر ما وضع له لعلاقه المشابهه مع قرینه مانعه من اراده معنى الوضعی و حیث یکون الجامع هیئه منتزعه من متعددا و یسمى باستعاره التمثیلیه و هی کثیر الورود فی الامثال سایره ظاهر عباره. حالا دیگه نمیخوایم به این بحث استعاره تمثیلیه بپردازیم. در این آیه شریف استعاره تمثیلیه به کار رفته. چه جوری؟ در اینجا خداوند متعال میخواد بگه ما یه مشرک داریم یه موحد داریم. مشرک در صراط ضلالت وجود داره، موحد در صراط حقیقت و مستقیم وجود داره. میخواد اینو بگه به جایی که مستقیما بیاد به هر حال بیان حقیقت بکنه میره سراغ مجاز، چون میگن مجاز ابلغ من الحقیقه، مجاز بلیغترم هست، رساترم هست. مجاز به کار بردن بلیغتر از اینه که مستقیم ما بخوام یه کلامی رو به کار ببریم. در این آیه شریف هم دقیقا همینطوره، خداوند میخواد بیان حالت مشرک بکنه که بگه مشرک، حال مشرک، مذهب مشرک، مثل این که مشرک یک اعمایی است که در صراط ضلالت وجود داره. میگه افمن یمشی مکبن علی وجهی، و بگه موحد مثل راست، برحال مثل انسانی است که در صراط واضح و روشن، مثل انسان سالمی است، اینجوری تعبیر کنیم، که در صراط واضح و مستقیم قدم برمی‌داره. برحال مستقیم نگفته، رفت خداوند با سراغ مجاز. فهمیده شد این آیه شریفه؟ دیگه الان بیشتر از این هم بخوام بپردازه میشه فضای بلاغت. خب بعد مسئله دومی که وجود داره حول ام هست که در این آیه شریفه هست، که باعث میشه جمله ما بعد رو عطف بر جمله ما قبل بکند. خب این امی که در آیه وجود داره خود دوتا احتمال داره. یه احتمالش اینه که ام متصله باشه، یه احتمالش اینه که ام منقطعه باشه. ام منقطعه باشه. ام متصله در دو جا به کار میره. یک، بعد از همزه تسویه، یعنی بعد از همزه ای که دال بر اینه که دو طرف مساوی هم، مثل آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سبا اون علینا انجزعنا ام سبا، میگه مساوی است که شما حالا جزع و فزع بکنید یا اینکه صبر بکنید، هیچ فرقی نمی کند. یا اینکه بر خود ام همزه ای مقدم بشه که یطلب به ها و به ام التعین، که به واسطه خود همزه و به واسطه ام طلب تعین بکنیم، یعنی معین کردن یکی از دو طرف. فهمیده شد آقا؟ خواهی معین کنیم که آیا یا این طرف درسته یا اون طرف درسته. خب این همزه برحال متصل، همزه منقطعه رو اگر یادتون باشه در جلسه قبلش، در جلسات قبلش پرداختیم، دلیل بر انقطاع به معنی بل میاد. خب حالا خوب توجه کنید، یه نکته‌ای برحال ابن هشام میگه در فرق بین همزه متصل، در ام متصله و ام منقطعه. میگه که ان الواقعت بعد همزه التسویه لا تستحق جوابا لان المعنى بها ليس على الاستفهام وان الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لانه خبر وليس تلك كذلك لان الاستفهام معها على حقيقت. فرقی که بین استفهام حقیقی، استفهامی که به هر حال بده، حالا این فرق تو امی که حالا تعیین و غیر تعیین باشه، ولی اساسا ما در این آیه شریفه میتونیم قائل به این بشیم که ام متصله هست. چرا؟ چون سوال از تعیین یکی از دو طرفه. حالا این نکته که ابن شام خواست بهش بپردازه دیگه، حالا اگر بهش بپردازیم ما زیادت میشه، نپردازیم بهتره. فرقی که حالا این دو فضای ام تعیین و ام تسویه و اینها دارن با هم دیگه. خب افمن یمشی مکبن علی وجههی اهدا، ام من یمشی سویین علی صراط مستقیم. پس دو طرف اینجا دخیلن. ما سوال ما سوال از تعیین یکی از دو طرفه، برمین خاطر میتونه ام رو ام متصله بگیریم. و اینجا میگن ام معادل همزه هست، چون همزه اگر بخواد استفهام خودش رو ایفا بکنه باید در ضمن طرفین ایفا بکنه، و رسیدن استفهام به طرف دوم چون به واسطه ام صورت میگیره، میگن ام معادل همزه قرار میگیره. اگر در کتابتون هم میاره که ام معادل همزه هست، نکتهش همین مسئله هست. خب فهمیده شد آقا این آیه شریفه. خب اعوذ بالله من الشیطان. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والبصر والافئدت قلیلا ما تشکرون. این آیه را در جلسه قبل مفرداتش پرداختیم. بگو اوست آن که شما را خلق کرده و برایتان گوش و دیدگان و قلبها قرار داده، چه کم شکر گذارید. درست شد؟ چه کم شکر گذارید. خب قل که فعل امر، قال یقولو، قل برها صیغه هفتم فعل امر، برها اجوف هم هست. بگو فاعلش انتی مستتره، چون فعل مضارع هم دیگه فاعلشون همیشه مستتره دیگه، صیغه هفتم، سیزدهم و چهاردهم، انت، انا و نحنو باید مستتر باشه. انت با عنوان فاعلش، مفعول به ماده قاله که یک جمله واقع میشه که به تعبیر میشه بهش به جمله مقبول قول. هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والبصر والافئده، به عنوان جمله مفعول به برای قل. بگو چه چیزی را هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده، با هم دیگه به عنوان مفعول به براش قرار میگید. خب وقتی میخوایم مقول قول همیشه جمله هست، یا جمله اسمی یا جمله فعلیه. خب الذی، او کسی است که، خب به عنوان مبتدا در عبارت، الذی رو به عنوان خبر میگیریم، چون الذی همیشه با جمله صله در نظر گرفته میشه و اینجا الذی با جمله صله بعد از خودش نسبت میدیم به خب. هو الذی، الذی به عنوان خبر برای هو. انشأکم، انشأ ینشئ، انشأ فعل ماضی، صیغه
یک،
صیغه اول. انشأکم فعل و مفعول به، انشأ هو مستتر به عنوان فاعل برمیگره به الذی، اکم هم به عنوان مفعول به برای انشأ. و جعل لکم، جعل انشأ و جعل، انشأکم خلق کرد شما رو، نشأت داد به شما، و جعل لکم السمع. اینجا چون بین انشاء و جعل ارتباط موافقت وجود داره، واو رو واو عاطفه میگیریم و جعل رو عطف بر انشأ میکنیم. و جعل لکم، جعل فعل ماضی، لکم جار مجرور، هوه در جعله چون اسم ظاهری به عنوان فاعل بعدش قرار نگرفته، هوه مستتر فاعل میشه، برمیگرده به الذی، برمیگرده به الذی. خب لکم جار مجرور متعلق به جعله، از سمع والابصار والافعدم، سمع به عنوان مفعول به برای برها جعل قرار میدیم، والابصار به عنوان معطوف بر سمع قرار میدیم. دوباره موافقت، سمع و ابصار و گوش و چشم و برها ابصار هم عطف میکنیم بر برها سمع، چون انسان اساسا دو چشم داره، تعبیر به ابصار میکنه، بصر نمیکنه. خب بل افعدتم، افعدم عطف بر سم میشه، چون وقتی معطوف هایم به تبع زیاد بشن با همه عطف بر اولی بشن، چون اگر بخواد عطف بر ما قبل بشه، ما قبل که خود از خودش اصالتا چیزی نداره، و همین خاطر ما باید عطف بر اولی بکنیم. خب حالا تا اینجا این که راحت بود دیگه، چیزی نداشته اینجا. پس هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده، محلا منصوب به عنوان مفعول به برای قل. کل جمله قل با ما بعد خودش، اگر خوب دقت کنید، ارتباط اعرابی با ما قبلش نمیبینید، چون ارتباط اعرابی نمیبینید، جمله استنافیه. کل جمله کبرا دارین، یه جمله صغرا دارین. کل قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده روی هم رفته، محلی از اعراب ندارد چون جمله استنافی است. اما جمله صغرایی که در جمله کبرا قرار گرفته، یعنی همون انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، محلا منصوب به عنوان مفعول به، این محل اعرابی داره اینجا. رسول پس گاهی از مواقع میتونه جمله کبرا محل اعرابی نداشته باشد ولی جمله صغرا محل اعرابی داشته باشد، یا برعکس همین مسئله ممکن اتفاق بیفته، جمله کبرا محل اعرابی داشته باشه ولی جمله صغرا که در ضمن جمله کبرا قرار میگیره محل اعرابی نداشته باشه. فهمیده شد اینا با هم دیگه؟ خب حالا حواس به من باشه. قلیلا ما تشکرون، کم شکر گذارید. چی کم شکر گذارید؟ خب این قلیلا چه نقشی رو ما میتونی بهش بدیم؟
مفعول مطلق
نیست؟ چرا؟ من نقش حال بهش میدم یا مفعول له بهش میدم؟ اگر نقش حال بخوایم بدیم باید بیان چی بکنه؟ حالت بکنه. بیان حالت از چی بکنه؟ ذاتی که ما در اینجا تشکرونه، یعنی واو تشکرون به عنوان فاعل. خب آیا اونها قلیل بودن یا شکر قلیل بود؟
شکر
قلیل بوده. پس قلیلم قید حدث نه قید ذات، پس مربوط به حال نمیشه. مفعول الله هم که نیست، چون شکرشون قلیل بود، قلیلا علت چیزی نیست. درست شد؟ دیگه چی بررسی کنین؟ یه کلماتی مثل تمیز هم که اینجا جایگاه نداره که واقع بشه، چون این قیده، این داره این متمم ماقبل قرار گرفته. تمیز یه کلامی رو بیان کردیم، کلام ابهام داره، در حالی که قلیلا خودش متمم ما قبل ما بعد، یعنی که میگم ما قبل اعتبار ما قبل، چون این معموله، یعنی عاملش ما بعد خودش قرار گرفته. خب قلیلا ما تشکرون، این قلیلا قید مربوطه به شکر است، ولی به هر حال اگر بخوایم نقش مفعول مطلق هم بهش بدیم، هم ماده با تشکرون نیست. چیکار بکنیم؟ میگیم در اصل قلیلا صفت بوده برای مفعول مطلق محذوف و مفعول مطلق هم اشکالی نداره که بر عامل خودش مقدم بشه. در اصل بوده شکرم قلیلا قلیلا. این ما انشاءالله بعدن میخونی در مغنی، این ما نکره است، بعد کثیرا بعد قلیلا اینها میارن برحال افاده برحال کسرت بکند. حالا کسرت از دو جهتش رو، کسرت در کثیرن، مثلا وقتی میگیم کثیرن ما یعنی زیادی، وقتی میگیم قلیلن ما یعنی خیلی قلیل. درست شد؟ یعنی کسرت که میگیم نسبی هست، نه که کسرت نمیشه به معنی زیادی واقعی هم باشه. به نسبت به هر حال قلیلن که بخوای ببری یعنی بسیار کم. پس در اصل صفت میگیم برای مفعول مطلق محذوف و منصوب بوده، یا اینکه حالا طبق قولی بتونه نائب مفعول مطلق بگیریم یا خود مفعول مطلق هم بتونه بگیریم. پس از اینی که به هر حال مفعول مطلق هست شده، به هر حال نقشش رو منتقل کنیم به قلیلا. خب اینم از این مسئله. یه ترکیبی دیگه هم خود کتاب بهش ارائه میده، میگه میتونیم یه نقش دیگه هم بهش بدیم، اینکه ظرف باشه، مفعول فی باشه. مفعول فی چجوری مفعول فی واقع بشه؟ این در اصل صفت بوده برای یک مفعول فی محذوف، یعنی در اصل آیه شریفه بوده زمنن قلیلن، یعنی شما تشکرون، شما شکرگزار بودید اما زمان قلیل، زمان قلیل. اینجا قلیلن میتونیم در اصل صفت بوده برای یک مفعول فی محذوف، و زمانی که مفعول فی از بین رفته یعنی حذفش کردیم قلیلاً جای مفعول فی نشسته و همون بیان ظرفیتی که زمانن دنبال میکرده خود قلیلاً الان دنبال میکنه، به همین خاطر میتونی نقش مفعول فی رو بهش بدیم. فهمیده شد آقای مسعده؟ پس قلیلاً اگر بخوام اینا همه من باب نیابته، ما نقش اساساً یک سری از نقشا اصالتاً به یک کلمه میدیم، یک سری نقشا نیابتاً به یک کلمه میدیم، چون یک کلمه میاد مفهوم یک کلمه دیگه رو دنبال میکنه، ما میتوانیم بر اساس مفهوم کلمه دوم که دنبال شده نقش کلمه دوم رو به کلمه اول بدیم. مثلا قلیلنی که داره مفهوم زمنن رو دنبال میکنه ولی زمنن از عبارت حذف شده، میتونه نقش همون زمنن که مفعول فی باشه به قلیلن بدیم. اینجا نیابتا هست. خب این مسئله فهمیده شد. کل جمله قلیلن ما تشکرون هم که به عنوان جمله استینافی بازم میتونید در نظر بگیرین. پس قلیلن صفت برای مفعول مطلق محذوف که به نظر میرسه همین بحث هم اینجا به حال بد نباشه دفعه در نظر بگیریم. ما هم که مای نکره هست، حرف هست، نقش نمیپذیره، دال زائده هست، اینجا زائده هست، افاده به حال کسرت میکنه. تشکرون هم فعل است و فاعل است، فاعلشی وابیه که همراه با تشکرون هست. برحال قلیلا هم معمول برای تشکرونه که در این آیه شریفه بر خودش مقدم شده. خب کل جمله قلیلا ما تشکرون هم محل اعرابی نداره. چرا؟ چون جمله استینافیه در مرحله دوم در نظر گرفتیم. خب اینم از این مسئله. قل هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون. دوباره این آیه شریفه هم از حیث ترکیبی مثل آیه قبله، یعنی قل فعل امر، هو مبتدا در آیه شریفه، الذی خبرش، زرعکم فعل است و فاعل است و مفعول به، زرع فعل ماضی فاعلی به عنوان اسم ظاهر بعدش نیومده، هوای مستتر میشه فاعلش، برمیگره به الذی، کم هم به عنوان مفعول بهش، فل ارض هم جار و مجرور متعلق به زرع. خب و الیه تحشرون هم الیه جار مجرور، تحشرون فعل
مجهول
معلوم یا مجهول؟ مجهول. چرا مجهوله؟
اتینش مضمومه، یکی مونده با آخری
مفتوح. چون حروف اتینه وقتی که حروف اتینه وقتی که مضموم باشه و ما قبل آخر هم مفتوح باشه داله بر مجهولیته، یعنی تحشرون فعل است و نائب فاعل، واب هم به عنوان نائب فاعلش قرار میگیره. خب الیه جار مجهول متعلق به تحشرون و هیچ اشکالی نداره که متعلق جار مجرور چه ما قبل از او قرار بگیره و چه ما بعد از او قرار بگیره، هیچ اشکالی نداره. خب جمله قل هو الذی زرعکم هم مثل آیه قبل دقیقاً همونطوری که آیه قبل محل اعرابی نداشت، اینجا هم محل اعرابی نداره، یعنی ارتباط اعرابی با جایی نداره. چون ارتباط اعرابی با جایی نداره میتونیم قائل بشیم که جمله دوباره جمله استینافیه هست، و چون جمله استینافیه محل اعرابی نداره و جمله ما بعد هم که به هر حال و الیه تحشرون باشه چون عطف بر جمله اول میشه، بازم اون محلی از اعراب نداره. فهمیده شد؟ خب اینم از این در حال آیه شریفه. بله، چون قل هو الذی که میگیم زرعکم به عنوان جمله صله برای الذی هست. کل جمله قل هو الذی زرعکم قل هو الذی زرعکم فی الارض محلی از اعراب ندارد. جمله هو الذی زرعکم فی الارض محلا منصوب، چرا؟ مقول قل و مفعول به برای قل هست. دوباره جمله زرعکم فی الارض محلی از اعراب ندارد، چرا؟ چون جمله صله هست. زر بله و الیه تحشرونم، چون ما داریم عطف بر زرعکم میکنیم، قل هو الذی برحال بگو اوست که شما را در زمین خلق کرده و به سوی او محشور میشویم. اوست کسی که یک زرعکم فی الارض، دوم و الیه تحشرون. این دوتا با همدیگه رابطه موافقت دارن، عطف بر همدیگه میکنیم و چون جمله زرعکم محل اعرابی ندارد، به تبع جمله الیه تحشرون هم محل اعرابی ندارد. فهمیده شد در این آیه شریفه؟ خب میخوایی تا همینجا باشه، انشاءالله ما بقیه که بمونه در جلسه آدمده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل